زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است بحث های ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب سن پیری هستیم تا در ارتباط با یک مریضی خاص عصبی و مغزی یا عقلی عصبی که البته روز به روزم در حال افزایش است در جامعه بشری صحبت داشته باشیم. به نام مریضی پارکینسون، مریضی که ممکن است نام او را نشنیده باشین، اما بدون شناخت مریضی ممکن در بعض جاها و افراد به خصوص در افراد پیر و کلان سال و مسن شما اینا را دیده باشین، به صورت لرزش دستها، عدم تعادل، لرزیدن سر و گردن و این قسم علائم و نشانه ها. پارکینسون یک مریضی پیشرونده است که روز به روز زیادتر و زیادتر دیده میشه. یک اختلال و مشکل در سیستم مرکزی مغز است که مربوط به حرکت و جنبش بدن می باشه. به این معنی که این مریضی حرکات و فعالیت‌های جسمی و بدنی انسان مصاب و مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌ده و مشکلات را با وجود میاره که شایع‌ترین علامتش لرزیدن و لرزش دست‌ها، سر و گردن و ممکنه عدم تعادل و بعضی از این مشکلات حرکتی و جنبشی باشه. مریضی پارکینسون بعد از آلزایمر یا زوال عقل و به تعبیر فراموشی و اختلال حافظه شایع‌ترین بیماری مخرب مغز و اعصاب انسان است. ای که عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چی چیزهایی است؟ آیا ای فقط مختص دوران پیری و کلانسالی است، در سنین پایین‌تر دیده میشه یا نمیشه؟ چه اقدامات تشخیصی و معالجوی برای وجود داره؟ چه علائم و نشانه هایی هست مخصوصا در مراحل اولیه بیماری؟ او علائم و نشانهایی که اول به وجود میاد اگر مردم بشناسند و متوجه شوند، بسیار باید زودتر به دکتر معالج و متخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی باید مراجعه بکنه. اقدامات مراقبتی و کنترلی را باید انجام بدن. اینا را میخواییم با خانم دکتر زندیه مورد بحث قرار بدیم و انشالله بتانیم بحثهایی را داشته باشیم، مخصوصا باز در ارتباط با نحوه رفتار و برخورد اطرافیان یک مریض پارکینسون، که میفهمیم اینا برحال افرادی هستند که دچار ناتوانی میشن، ناتوانایی که روز به روز در حال افزایش و زیادتر شدن است و اطرافیان، اونایی که مسئول مراقبت از بیماران پارکینسونی هستند، باید آگاهی هایی داشته باشن، معلومات داشته باشن که چگونه باید از این مریضا در شرایط مختلف زندگی مراقبت و حفاظت شوه و چی کارهایی باید بر اونا انجام بگیره. همه اینا رو انشالله مورد بحث قرار میدیم. امید است با توجه به ضرورت مسئله شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه یک معرفی اولیه از مریضی پارکینسون برای ما بکنین و بگوین که به هر حال چون اکثر مردم پارکینسون با وجود آمدن لرزش در دست ها یا سر و گردن میشناسه، آیا واقعا پارکینسون اینمیسته یا نه این مریضی از نظر حرکتی و فعالیتی ممکن است دیگه علائم و نشانه هایی هم داشته باشه که ما متوجه او باشیم؟
من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، پارکینسون رو ممکنه در کل به عنوان یک بیماری حرکتی شناخته بشه، اما در واقع پارکینسون یک بیماری نورولوژیکه که مجموعی از علائم حرکتی و غیر حرکتی رو در بر میگیره. منتها خب اون علائم حرکتیش برای افراد خیلی شایع هست و ممکنه خیلی به چشم بیاد.
بله،
یک سری از علائم حرکتی در پارکینسون واقعا بولد هست، من جمله این که ابتدا بیماری ممکنه خودش رو با کندی حرکت نشون بده، ممکنه فردی که مبتلا به پارکینسون هست حرکاتش کند بشه، در شروع حرکت دچار مشکل بشه، یا اینکه یک لرزشی رو در اون ببینیم که این لرزش معمولا یک طرفه هست و در حالت استراحت هست، و همچنین ممکنه یک سفتی عضلانی در فردی که دچار پارکینسون هست دیده بشه. ممکنه در حرکات عضلات دچار سفتی بشن، حتی حرکات ممکنه باز و بسته شدن مفاصل به صورت چرخ‌دنده‌ای صورت بگیره.
بله،
اما یک سری علائم دیگه هم در پارکینسون دیده میشه، من جمله این که ممکنه پوستچر و حالت حرکت فرد دچار پارکینسون متفاوت بشه، یک حالت خمیده به خودش بگیره و ممکنه رفلکس های پوستچرال و وضعیتی دچار مشکل بشه، در راه رفتن اینها خیلی دچار مشکل میشن، به طوری که گفته میشه به نظر میرسه که مثلا پای اینا با چسب به زمین چسبیده، به سختی ممکنه حرکت و راه رفتن رو شروع کنن، اما در ادامه حرکت چون که ممکنه تعادل و بالانس به هم خورده باشه ممکنه سرعت حرکت زیاد بشه و در واقع اون تعادلشون به هم بخوره و باعث سقوطشون بشه. این علائم حرکتی در سالمندان و افراد پارکینسونی خب خیلی به چشم میاد، اما نباید دور از نظر بگیریم که پارکینسون بسیاری از علائم غیر حرکتی رو هم در خودش در بر داره.
بله، پس مریضی پارکینسون درست است که عمدتاً در جامعه با لرزش هایی که با وجود میآید شناخته میشه، اما این مریضی همونطور که گفتین ممکن است با کندی حرکات و کارها، با سفت و سخت شدن عضلات و حرکات مفاصل و بند دست‌ها و پاها ممکن ایجاد شود. گفتن که اختلال در عکس العمل‌های حرکتی و همینطور اختلال و تغییر در وضعیت و حالت ایستادن و حرکت کردن و راه رفتن هم ممکنه که با وجود بیاید. اینال خانم دکتر، در پارکینسون که به اختلالات و مشکلات حرکتی اشاره شد، آیا اختلالات غیر حرکتی هم داریم در این مریضی؟ یعنی ممکن است ما یک تغییراتی و مشکلاتی را در رفتار و خلق و خوی آدم‌ها و رفتارهای آدم‌ها هم ما مشاهده بکنیم؟
بله، علائم حرکتی پارکینسون گفتیم علائم شایع پارکینسون است، اما به تبع در کنار این علائم حرکتی یک بیماری هست که یک سری علائم غیر حرکتی رو هم داره. من جمله این که این افراد خیلی مقدمه بر اصلا شروع علائم حرکتی، ممکنه اضطراب و افسردگی درشون شایع باشه، ممکنه یک اضطراب شدیدی بر اونها عارض بشه، افسردگی رو ببینن.
بله،
و اینکه کم کم که پارکینسون شروع شد ممکنه یک سری علائم دیگه، من جمله این که مثلا دیسفاژی و سختی بل، خب ممکنه همون بیماری نورولوژیک عضلات حنجره و اروفارنکس رو ما میگیم حلقه دهانی رو درگیر کنه و بل اینها به سختی رخ بده.
بله،
یا اینکه تون صدا آهسته میشه، کم کم ممکنه صدای فرد رو به کاهش بذاره و دیگه اون صدای قبلی رو نداشته باشه، سرعت حرف زدن افراد ممکنه کاهش پیدا بکنه، صدا آهسته تر تولید میشه، ممکن اختلالات خواب در اینها دیده بشه و البته که اختلالات خواب یک سری اختلالات شایع هستن، ممکنه توی خواب کیفیت خواب پایین بیاد، بیخوابی داشته باشن، توی خواب حرف بزنن و اینها دیده میشه.
بله،
یک سری علائم دیگه هم هست، من جمله علائم گوارشی مثل یبوست، مثل نفخ شکم ممکنه دیده بشه، آبریزش دهان، ممکنه بویاییشون کاهش پیدا بکنه، و البته این علائم غیر حرکتی میتونه براشون خیلی هم ناتوان کننده باشه. من جمله ممکنه در زمینه خود بیماری یا اینکه در زمینه داروهایی که برای درمان این بیماری هست فرد دچار سایکوز بشه، توهم، هذیان داشته باشه و این خودش میتونه خیلی ناتوان کننده باشه برای فرد.
بله.
و البته در مراحل انتهایی بیماری ممکنه اختلالات شناختی به وجود بیاد، فرد دچار کاهش توجه، تمرکز و حتی ما اصطلاحاً میگیم دلیریوم بشه و هوشیاریش به هم بریزه. و باید توجه داشته باشیم علائم پارکینسون علائمی هست که اصطلاحاً میگن فلکچویشن داره در پزشکی، یعنی رفت و برگشتیه. ممکنه گاهی وقتها بیمار ما حالش خیلی خوب باشه، اما ممکنه گاهی در مواقع خستگی، در اوایل بیماری خصوصا در مواقع خستگی، اضطراب علائم شدت پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد، قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از داروها هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریق های مختلف، از روش های مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع یک و دیابت نوع دو هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع یک و نوع دو چرا با باید بگیم دیابت نوع یک. دیابت نوع یک موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان داریم. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مریضی پارکینسون کردند. گفتند که یک اختلال و یک مشکل در نورون‌ها و سلول‌ها و حجرات عصبی در زمینه تولید ماده‌ای به نام دوپامین ایجاد میشه و این مشکل قراقرا به وجود میآید. یک بیماری عصبی نورولوژیک است، مغزی است که مجموعه از علائم حرکتی و غیر حرکتی را به وجود میاره. و همینطور اشاره داشتن که غیر از اختلالات حرکتی، مشکلات غیر حرکتی هم از نظر رفتاری و خلقی ممکنه به وجود بیاید. خب خانم دکتر زندیه، این مریضی که یک اختلال و تغییراتی را در سیستم مغز و اعصاب به وجود میاره و به تدریج امروز به روزم پیشرفت میکنه، با اقدامات درمانی و معالجوی و دوا و دارو و دیگه اقدامات، مراقبت هایی که باید از اونها صورت بگیره، آیا میشه که این مریضی را کمتر و ضعیفتر ساخت کنترل کرد؟
بله، خب باید توجه داشته باشیم پارکینسون اهمیتش از این جهته که یک بیماری پیشرونده است. ممکنه آهسته پیشرونده باشه اما پیشرونده است. به این خاطر واقعا خب هم درمانهای دارویی که براش هست وجود داره، اما متاسفانه درمانها یه جوری هستن که ممکنه با گذشت زمان نسبت بهش مقاومت حاصل بشه و اینکه بعضی از علائم پارکینسون هم ممکنه واقعا درمان دارویی روش جوابگو نباشه و مجبور بشیم روش‌های دیگه‌ای رو برای بیمار به کار ببریم. چون که یک پاتولوژی داره، نورون‌هایی که مسئول تولید دوپامین در مغز هستن شروع می‌کنن به دژنره شدن و از بین رفتن که این می‌تونه یک سری تظاهرات در ابتدا تظاهرات نورولوژیکی شامل تظاهرات حرکتی برای فرد داشته باشه و کم کم تظاهرات دیگر رو نشون بده و داروها به تبع مجبور یک نفری که دارو استفاده می‌کنه خب تا آخر عمرش اون دارو رو استفاده کنه و نمیشه بگیم بیماری بهبود پیدا میکنه و دارو رو قطع میکنه.
بسیار خوب، پس راجب به یک مریضی واقعا صحبت میکنیم که میتونه حرکات و رفتارها و خلقیات آدمها را تغییر بده. باز اشاره شد که ما دوا و درمان قطعی برای این مریضی نداریم، با دواها، با مراقبتها و حمایتهایی که صورت میگیره علائم را باید کنترل بکنیم و کم بسازیم. پارکینسون درمان و معالجه قطعی نداره. اینال خانم دکتر، سن و دوره شایع و رایج این مریضی در جامعه از کی است؟ در چی سنینی ما باید زیادتر منتظر اینطور یک اختلال باشیم؟ چی فاکتورها و عواملی در ایجادش میتونه نقش داشته باشه؟
پارکینسون شیوعی حدود 1% در افراد بالای 60 سال داره، یعنی عدد قابل توجهی و علل مختلفی داره. مهمترین علتش ایدیوپاتیکه، یعنی نمیدونن، علل ناشناخته. اما یه ژن‌هایی هم کشف شده که در پارکینسون نقش داره. همینطوری که میبینیم در بعضی از خانواده‌ها پارکینسون شیوع بیشتری داره.
بله.
و ژن هم در اون دخیله. اما بعضی از سموم مثل آفتکش‌ها، حلال‌های صنعتی هم در پارکینسون نقش داره. گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی با مونوکسید کربن که جزء میتونه ناشی از سوخت‌های فسیلی باشه میتونه از علل پارکینسون باشه.
بله.
و البته یک سری اتفاقات، مثلا ضربه های مکرر به سر، ورزشکاری که مثلا ممکنه ورزش هایی بکنن که تروماهای مکرر به سر دارن مثل بوکس،
بله،
میتونه خطرناک باشه. و یک سری ضایعات مغزی مثل تومورها یا ضایعات عروقی مغز هم میتونه از عللش باشه. مثلا یک سری سکته های مغزی در مناطق خاصی از مغز میتونه علائم پارکینسون رو تقلید کنه. و البته یک سری از بیماری های خاص مثل آتروفی جنرالیزه مغز و یک سری بیماری های دیگه هم میتونه عامل پارکینسون باشه.
بسیار تشکر. پس با توجه به اینکه خانم دکتر عمدتاً علل و عوامل ایدیوپاتیک است، یعنی ناشناخته است، علم طب و پزشکی هنوز نمیتونه دقیقاً بگه که این مشکلات چطور به وجود میآیه، اما خب فاکتورها و عوامل زمینه ساز هست. شما یک اشاراتی داشتین، باز هم ما میخواهیم که ایرا بپرسیم که برای ایجاد پارکینسون، چون عوامل مختلف را اشاره میکنن، مثلا میگن اگر یک نفر ورزش و سپورت بکنه این میتونه پیشگیری کنه، وقایه صورت بگیره و از این قبیل اقدامات تاکید میکنن. آیا کلن کارهایی هستن که بتانیم مانی پارکینسون شویم یا او را به تأخیر بندازیم؟ توصیه خاصی دارین؟
اون عللی که ایدیوپاتیکه و اون عللی که ژنتیکیه خب مسلماً شاید نشه راجبش حالا کاری کرد، اما خب یه سری کارها هم میشه کرد اصولاً که از جلوگیری کنیم. من جمله این که گفتیم میتونه سموم و حلال‌های صنعتی از عللش باشه، پیشگیری از مواجهه با این مسائل و یا حتی خود ضایعات مغزی، سکته های مغزی میتونه از علل پارکینسون باشه. پس هر کاری که بکنیم که احتمال سکته های مغزی کمتر بشه، احتمال پارکینسون هم پایین‌تر میاد.
بله.
ورزش درسته که در پیشگیری حالا ممکنه یک نقشی داشته باشه هرچند کم، اما در خود بیماران پارکینسونی میتونه نقش بسزایی داشته باشه در بهبود عملکردشون، حفظ تعادلشون و حفظ حرکتشون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.